صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. شماره‌ای که به بررسی فیلم‌های دوره پیشروی جشنواره کن اختصاص دارد و در آن همچنین مروری می‌شود به کارنامه میلوش فورمن، سینماگر تازه درگذشته دنیای سینما. با من بابک غفوری آذر همراه باشید.
سینمای جهان.
پنجشنبه هفته گذشته پیر لسکور و تیری فرما، مدیران جشنواره کن، اسامی فیلم‌های پذیرفته شده در دوره 71 این رویداد مهم سینمایی را اعلام کردند و مشخص شد علاوه بر فیلم تازه اصغر فرهادی همه می‌دانند، ساخته تازه جعفر پناهی کارگردان منتقد ایرانی هم در این دوره جشنواره کن به نمایش در خواهد آمد. این فیلم سرخ نام دارد و کار ساخت آن به روال معمول آثار سالهای اخیر آقای پناهی در سکوت خبری انجام شده است. با انتخاب این فیلم، کن 71 تبدیل به نخستین دوره‌ای می‌شود که دو فیلم ساخته فیلمسازان ایرانی در بخش مسابقه آن حضور پیدا می‌کنند. هرچند هر دوی این فیلم‌ها نماینده رسمی از سینمای ایران محسوب نمی‌شوند. فیلم آقای فرهادی که به عنوان محصولی از سینمای اسپانیا در جشنواره حضور دارد و به جز خود آقای فرهادی، هایده صفیاری تنها سینماگر ایرانی حاضر در ساخت آن است. فیلم آقای پناهی هم بدون پروانه ساخت و خارج از نظارت‌های معمول سینمای ایران ساخته شده است. محمد حقیقت، منتقد و نویسنده ساکن فرانسه و از مشاوران پیشین کمیته انتخاب جشنواره کن، درباره حضور سینماگران ایرانی در دوره پیشروی کن و نبود فیلمی از جریان رسمی سینمای ایران در آن، با اشاره به حضور فیلم‌های آقایان فرهادی و پناهی، به پذیرش دو فیلم کوتاه در بخش‌های رقابتی مربوط به این فیلم‌ها اشاره می‌کند.
خود این دوستانی که من باشون صحبت کردم تو کمیته انتخاب، اینها ترجیح میدن دنبال یه چیزای جدید تر فاوتی بگردن که امسال توی فیلمایی که از ایران میمد اونطوری که من باشه صحبت کردم ندیدن. بنابراین میمونه فقط فیلم پناهی که اون رو گرفتن دیگه، طبیعتاً برای بخش مسابقه و اولین بارم هست همطور که میدونی که اومده توی بخش مسابقه و از حالا هم شروع شده شلوغ شدن در رابطه با این فیلم که آیا میذارم بیاد نمیذارم بیاد. در هر دو حالت داره موارد خاصی پیش میاد و این فیلم هم قراره که یک ماه بعد از چند بیاد روی پرده سینمای عمومی در پاریس و به احتمال خیلی قوی هم روزای آخر فستیوال نشون میدن که بتونه شانسی داشته باشه برای اینکه یک جایزه ببره. ولی خب از ایران به طور کلی یه چیزی شبیه 50 تا فیلم حداقل به بخش‌های مختلف کن ارائه شد که دو تا فیلم در بخش مسابقه فیلم کوتاه انتخاب شد. یه فیلم توی مسابقه برای بردن نخل طلا، فیلم تاریکی مال آقای جعفریان، و یک فیلم خیلی خوبی هم هست برای بخش سینه فونداسیون انتخاب شد به نام مثل بچه آدم، که خیلی خیلی فیلمساز خوبی است و به نظر من به آینده این خیلی میشه امیدوار بود.
از زمان انتخاب فیلم تازه آقای پناهی برای نمایش در جشنواره کن، تعدادی از سینماگران ایرانی خواستار صدور مجوز حضور او در این جشنواره شدند. آقای پناهی پس از اتفاقات سال 88 به حکم دادگاه از خروج از ایران به مدت 20 سال منع شده است. در روزهای اخیر کانون کارگردانان و انجمن فیلمنامه نویسان سینما ایران با انتشار نامه‌های خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او خواستند امکان حضور آقای پناهی را در جشنواره کن فراهم کند. در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حضور آقای پناهی در کن ادامه دارد، در روزهای اخیر نمایش‌های محدود فیلم تازه اصغر فرهادی به نام همه می‌دانند برای تعدادی از منتقدان فرانسوی باعث استقبال آنها شده است. محمد حقیقت که در جریان جزئیات این موضوع بیشتر توضیح می‌دهد.
چون فیلم فرهادی به زودی میاد روی پرده، همون روز اول کن میاد روی پرده، بنابراین برای منتقدینی که برای هفته نامه ها و ماه نامه ها می نویسند، برای اونا در یکی دو جلسه خیلی خصوصی و گلچین شده فیلم رو نشون دادن و بر مبنای حرفایی که من با بعضی از این دوستان زدم، در مجموع می گفتن که فیلم خوبیه، یعنی راضی کننده است کاملا.
اما از میان دیگر فیلم‌های مهم پذیرفته شده در بخش مسابقه کن، باید به فیلم فرانسوی دختران خورشید اشاره کرد که در آن گلشیفته فراهانی، بازیگر ایرانی، نقش یک دختر جنگجوی ایزدی را در میانه جنگ با گروه حکومت اسلامی ایفا می‌کند. ژان لوک گودار، فیلمساز ستایش شده تاریخ سینما با فیلم تازه‌اش کتاب تصویری، ماتئو گارونه، فیلمساز ایتالیایی، اسپایکلی، کارگردان معترض آمریکایی و ژیا جانکه، کارگردان معروف چینی از مهمترین نام‌هایی هستند که با ساخته‌های تازه‌شان در بخش مسابقه کن حاضر هستند. ویم وندرز، فیلمساز سرشناس آلمانی، هم با جدیدترین ساخته‌اش پاپ فرانسیس مرد عمل در بخش نمایش‌های ویژه امسال حضور دارد. انتخاب این فیلم ها در حالی انجام شده است که پیشتر گفته می شود گروهی از تقدیر شده ترین فیلمسازان حال حاضر دنیا از جمله نوری بیلگه جیلان، ژاک اودیار، اولیویه آسایاس، رایان دیپالما، پائولو سورنتینو و عبداللطیف کشیش با فیلم های تازهشان متقاضی حضور در دوره پیشروی کن هستند. با این همه نامی از فیلم های آنها به چشم نمی خورد. محمد حقیقت درباره بیرون ماندن این تعداد زیاد فیلمسازان سرشناس چنین تحلیلی دارد.
موردی که خیلی بهشون سالهای مختلف به عنوان انتقاد بکن میکنن، میگن که آقا جان شما همش این آدمایی که هر سال میاد ابونه هستند و هل میگیرید، برای اینکه این کارم نکنن یه سری اسمای معروفم به همین دلیل یا به دلایل گوناگون نگرفتن. لارس فون تریر رو مثلا نبود تو لیست، ولی دیروز آقای تیر فرمو توی گفتگوی رادیویی با رادیو فرانسه گفتش احتمالش داره که این فیلم وارد مسابقه بشه، بعد از این مدتی که به عنوان به اصطلاح شخص نامطلوب در کن ازش صحبت شده بود، این عنوان رو دارن از روش بر میدارن که راحت بیاد توی فستیوال. و بحث سر اینه که فیلم خیلی خوبی هم هست اونطور که پخش کننده یه فیلم میگفت. به نظر من دوره سورپریز خوبی خواهد بود، برای اینکه مثلا فرض کن از یه کارگردان مصری که اصلا هیچکی نمیشناسدش و اولین فیلمش هم ساخته مستقیم اومده تو بخش مسابقه، یعنی این فیلم باید خیلی جالب باشه لااقل نظر کسانی که فیلم رو انتخاب کردن، یا مثلا چند تا آدمایی هستن که تا حالا تو مسابقه فیلم نداشتن، یا مثلا تعداد زنها تعدادشون خیلی بیشتر شده.
امسال کیت بلانشت بازیگر تقدیر شده استرالیایی ریاست هیئت داوران بخش اصلی کن را بر عهده دارد. اکثریت تعداد اعضای هیئت داوران امسال را زنان سینماگر تشکیل می‌دهند. جشنواره 71 کن از 8 تا 19 ماه می در جنوب فرانسه برگزار می شود. از دیگر اتفاقات دنیای سینما در هفته گذشته، درگذشت میلوش فورمن، فیلمساز معروف اهل جمهوری چک بود. آقای فورمن که به خاطر دریافت 2 جایزه اسکار بهترین کارگردانی برای فیلم‌های پرواز بر فراز آشیانه فاخته یا دیوان از قفس پرید و آمادئوس جزو تحسین شده ترین فیلمسازان مهاجر در آمریکا محسوب می‌شد، هنگام مرگ 86 سال داشت. امیر عزتی، منتقد و نویسنده سینمایی، در مروری بر کارنامه فیلمسازی آقای فورمن، اهمیت فیلم‌های او را چنین برمی‌شمارد:
میلوش فورمن مهمترین فیلمساز موج نوی سینمای چکسلواکیه که بعد از دوره در واقع آزادی‌های خلاقانه‌ای که با ترغیب کنگره حزبی 1962 به وجود اومد پا به عرصه گذاشت. هنرمندای اون دوره می‌خواستن پویایی و غنای درونی زندگی رو نشون بدن و میلوش فورمن در این زمینه با همون چند تا فیلمی که تو همین دوره ساخت، از جمله عشق‌های یک بلوند و فیلم مجلس رقص آتش نشان‌ها، نشون داد که با بقیه تفاوت داره. فورمن تو این دوره شیفته مضمون عشق دوره جوانی و تأثیر اون رو نسل‌های مسن‌تر بود، یعنی همین اختلافی که در واقع نسل‌های جدید با پدران کمونیست خودشون داشتن و همین آزادی‌ها باعث شد که اینها رو به شکلی خیلی تنظامی توی فیلمهاش نشون بده. فورمن میشه گفت موفق ترین فیلمساز مهاجر توی هالیوود هم هست به نوعی، با وجود که فیلم اولش بعد از مهاجرت به آمریکا به نام برهنه شدن به شکلی خیلی سخت ترد میشه و عملا انتخاب خودش رو برای کارگردانی فیلم دیوانه از قفس پرید مولود این میدونه که قیمتی که پیشنهاد شده بود برای کارگردانی این از طرف این یا مدیر برنامه‌هاش برای تهیه کننده جذاب‌تر بود، ولی این آدم تونست بعد از چند سال بیکاری توی این فیلم خودش رو نشون بده، شهرت خودش رو به دست بیاره و حتی شهرتی جهانی کسب کنه. فورمن برای یه کارنامه 14 تعداد فیلم زیادی نداره، ولی هر کدوم اینها یک حادثه است.
دنیای سینما هفته گذشته همچنین شاهد درگذشت ویتوریو تاویانی، فیلمساز ایتالیایی بود که برای سالها در همکاری با برادرش فیلم‌های تقدیر شده چون سم میکله یک خروس داشت، پدر سالار، شب‌های سن لورنزو و سزار باید بمیرد را ساخت. از اینکه همراه مجله هفتگی صحنه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته آینده، روز و شب خوش.